ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار انتحاری در حومه بغداد بیش از 40 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. مراسم 31 سالگرد انقلاب بهمن 1357 به مناسبت سالروز ورود آیت الله خمینی به تهران برگزار شد. شیرین عبادی میگوید خشونت علیه ملت ایران باید متوقف شود. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 12 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 1 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. هانا کاویانی.
با سلام. مقام های امنیتی عراق گفتند که انفجار انتحاری در حومه بغداد توسط یک زن بیش از 40 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار در میان هزاران زائر شیعه صورت گرفت که برای شرکت در مراسم اربعین به کربلا رفته بودند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرد که در این عملیات انتحاری هیچ زائر ایرانی آسیب ندیده است. مراسم 31 سالگرد انقلاب بهمن 57 به مناسبت سالروز ورود آیت الله خمینی به تهران روز دوشنبه در پایتخت ایران برگزار شد. در این مراسم غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مخالفان دولت گفت هر کسی بخواهد رنگ و شعار دیگری را در این مراسم مطرح کند، در میان ملت منزوی می شود. سخنرانی این نماینده حامی دولت در روز 12 بهمن در شرایطی صورت گرفت که برخلاف سالهای پیش برای سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان وقتی در نظر گرفته نشده بود. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز دوشنبه با ابراز تأسف از اینکه صدای صلح طلبان و مسالمت جویان در هیاهوی خشونت طلبان شنیده نمی شود، تداوم سیاست جاری در ایران را برادر کشی ایرانیان توصیف کرد. خانم عبادی با انتشار بیانیه از همه ایرانیان خواست از خشونت بپرهیزند و در این بیانیه که از جانب کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده بود، خواستار پایان خشونت علیه ملت شد. وی اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج را فراخواند تا از تیراندازی به سوی مخالفان خودداری کنند. جبهه مشارکت، بزرگترین حزب اصلاح طلب در ایران، آنچه را که دور جدید برخورد با استادان دانشگاه ها نامید محکوم کرد. در ماه‌های اخیر اخباری در مورد بازنشستگی شماری از اساتید دانشگاه ها انتشار یافته است که منتقدین و مخالفان میگویند این بازنشستگی ها اجباری بوده است. این حزب اصلاح طلب اشاره کرد که این برخوردها با استادان دانشگاه ها همزمان با بازداشت های گسترده، محکومیت های سنگین، احضار، اخراج، تعلیق و صدور احکام انضباطی فراوان در برای دانشجویان منتقد صورت گرفته است. سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که مهرداد رحیمی، سعید حائری و شیوا نظرآهاری اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که در زندان به سر می‌برند، در روزهای اخیر برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار شدید قرار دارند. این سایت به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد افزود که دلیل بازداشت این فعالان مدافع حقوق بشر ارسال ایمیل‌های حاوی گزارش‌های نقض حقوق بشر به سایت‌های مختلف بوده است. تاکنون منابع دیگری این گزارش ندای سبز آزادی را تایید نکرده است. حجم پول در گردش در ایران در شهریور ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 27% افزایش یافته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز دوشنبه به نقل از یک گزارش بانک مرکزی گزارش داد که حجم نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری به حدود 212 تریلیون تومان رسید. اقتصاددانان افزایش حجم نقدینگی را یکی از عوامل رشد تورم می‌دانند. و روزنامه تهران امروز خبر داد که میزان کمک دولت احمدی نژاد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در بودجه سال آینده بیش از 140% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش سهم مؤسسه آینده روشن که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد خود را مؤسسه آن معرفی کرده است 1,200,000,000 تومان است. همچنین سهم بنیاد فرهنگی مولانا وابسته به حمید مولانا مشاور رئیس جمهور 337 میلیون تومان اعلام شده است.
هانا کاویانی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله شامگاهی. درخواست محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از هوادارانش برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن. محمد خاتمی میگوید گرامی داشت 31مین سالگرد انقلاب متعلق به جناح و بخش خاصی از جامعه نیست. درخواست کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از خشونت. گفتگویی داریم با شیرین عبادی رئیس این کانون. با گذشت 8 ماه از موج گسترده بازداشت ها در ایران، همچنان شمار کثیری از بازداشت شدگان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی پشت میله های زندان قرار دارند. در جریان تازه ترین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران قرار می گیریم. اعتراضات در جریان کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در ژنو. در گفتگوی ویژه رادیو فردا صحبت‌های یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را می‌شنویم که می‌گوید مسئول رسیدگی به حل و فصل پرونده کشته شدن زهرا کاظمی بوده است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ضمن اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز با مردم و در مقابل آنچه که آزادی مطلق خشونتگران خوانده است، خواستار رعایت حقوق مدنی شهروندان شده و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است، به گفته وی، رهبر همه مردم باشد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به اظهارات تازه محمد خاتمی.
معتقدم با برانداز هم نمی‌شود هر رفتاری کرد. این آخری موضع‌گیری رئیس جمهوری پیشین اصلاح طلب ایران محمد خاتمی است در قبال اتفاقات پس از انتخابات که میتوان آن را شاید به اعدام 2 تن از افرادی که گفته میشود پیش از انتخابات دستگیر شده بودند ربط داد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی بنیاد باران، محمد خاتمی روز یکشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران ضمن انتقاد از برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان به نتایج انتخابات و با اشاره به صدور حکم اعدام برای چند تن از بازداشت شدگان اظهار داشت، پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد از فشار و سرکوب، زندان و احیاناً اعدام نیست. اینها بحران را افزایش می‌دهد و تمایل به خروج از چارچوب‌ها را تقویت می‌کند. او در تشریح وضعیت کنونی جامعه ایران گفت ببینید این روزها چه فضایی ایجاد شده. علاوه بر فشار و برخوردهای خشن و بازداشت‌ها، فضای تهمت و اتهام هم هست و اینکه از یک طرف محدودیت‌های شدید برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با مردم وجود دارد و از طرف دیگر کسانی که با دروغ پردازی‌ها و اتهام زدن‌ها جامعه را به سمت خشونت جولان می‌دهند، آزادی مطلق دارند. رئیس بنیاد باران با بیان اینکه مسائل اجتماعی با فشار و سختگیری حل نخواهد شد، افزود نمی شود گفت هر کس اعتراض دارد برانداز است و باید با او با سختی رفتار کرد. معتقدم با برانداز هم نمی شود هر رفتاری را کرد. آقای خاتمی همچنین با اشاره به اینکه همگی باید به گفته او در چارچوب قانون اساسی از حقوق مدنی و شهروندی برخوردار باشند، ابراز امیدواری کرد که با مردم با خشونت رفتار نشود. او در بخش دیگری از سخنانش در تشریح خواسته های مورد نظر اصلاح طلبان اظهار داشت ما قانون اساسی و اسلام را می خواهیم. ما می خواهیم رهبری که در چارچوب قانون اساسی جایگاه مهمی دارد، رهبر همه کشور و همه مردم باشد. محمد خاتمی خواستار تغییر سیاست ها و روش هایی شد که به گفته او موجب می شود این تلقی در جامعه پدید آید که رهبری به گفته او به یک جناح خاص تعلق دارد. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین در توضیح مواضع اصلاح طلبان گفت اسلام و جمهوری اسلامی که ما می‌خواستیم این نبود که حکومت تحت نظارت مردم نباشد. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی و مردم سالاری بدون وجود احزاب و تشکل‌ها ممکن نیست، خواستار آزادی احزاب در ایران شد و افزود آزادی که ما می‌گوییم آزادی بیان، آزادی اندیشه و بیان کردن اندیشه و به صحنه آوردن آن اندیشه است و اینکه از مردم خواسته شود در مورد آن اندیشه هم نظر بدهند. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین با اشاره به در پیش بودن سالگرد انقلاب 57 و لزوم شرکت همه مردم به گفته او با هر گرایش و موقعیتی در راه پیمایی این روز اظهار داشت چه خوب بود همه عزیزانی که امروز در زندان هستند در جمع ما بودند و همه با هم در راه پیمایی 22 بهمن ماه شرکت می کردیم.
نیوشا بغراتی از رادیو فردا بود و تازه ترین اظهارات محمد خاتمی در ارتباط با راهپیمایی 22 بهمن سالگرد انقلاب سال 1357 و اما کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خطاب به ملت ایران از دستگاه حکومت جمهوری اسلامی و سپاه و بسیج خواسته است از خشونت دست بردارند. شهران تبری از رادیو فردا در این زمینه با شیرین عبادی رئیس این کانون و برنده نوبل صلح گفتگویی دارد.
اول باید توضیح بدم که این بیانیه از طرف کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده و من به عنوان رئیس این کانون اون رو امضا کردم. در این بیانیه ما درخواست کردیم از کلیه افرادی که خود را ایرانی می دانند و دل در گروه مهد وطن دارند دست از خشونت بردارند. فراموش نکنیم که افرادی که اینچنین بر روی مردم در خیابان آتش و تیر می گشایند آنها نیز شناسنامه ایرانی در جیب دارند. اونها را هم ما ایرانی می دانیم. بنابراین درخواست ما اینه که هموطن، چرا برادر کشی می کنی و چرا آتش در خانه خودت انداخته ای؟ این آتش رو خاموش کن.
بله، همطور که فرمودید در یکی از بندهای این بیانیه سپاه و بسیج رو مخاطب قرار میدید، یعنی کانون مخاطب قرار میده و میگید ما مدافعان حقوق بشر از شما برادران سپاهی و بسیج میخوایم که برادران و خواهران خود رو به خاک نیفکنید و مادران خود رو رخت ماتم نپوشانید. فکر میکنید چنین ندای بشر دوستانه در اونها چه تأثیری داشته باشه و فکر میکنید اگر چنین درخواستایی مکرر مطرح بشه بالاخره مؤثر میفته؟
حتما مؤثر خواهد افتاد. فراموش نکنیم که حتی زمانی که آقای خاتمی بار اول به ریاست جمهوری انتخاب شده بودند، صندوق‌هایی که در حوزه‌های سپاهیان و بسیجیان بود اکثرا آرای آقای خاتمی بود. یعنی این نشان میده که فقط تعدادی معدود از فرماندهان عالی رتبه که معلوم نیست چگونه به این مناصب به ناحق دست یافتند این چنین خشونت می‌ورزند، ولی که بدنه سپاه و بسیج فرزندان این مرز و بوم هستند. فراموش نمی‌کنیم همان افرادی هستند که در مقابل حمله صدام ایستادند، جنگیدند. بنابراین ما از بدنه سپاه و بسیج، از فرزندان خودمون درخواست میکنیم که آتش به خانه خود نهندازید، برادر کشی نکنید.
خانم عبادی، از نظر قانونی و حقوقی به عنوان یک وکیل دعاوی اعدام دو جوان و حکم اعدام 9 نفر دیگر رو چطور تعبیر میکنید؟
اعدام این دو جوان نه تنها برخلاف موازین بین المللی و موازین انسانی است، بلکه حتی مخالف و مغایر با قوانینی است که جمهوری اسلامی تصویب کرده و در حال حاضر جاری است. فراموش نکنیم اینها که به دروغ و با وعده و وعید مجبور شدند که در دادگاه بگویند در اعتراضات مربوط به انتخابات شرکت کرده اند، اساساً طبق پروندهشون و طبق گفته وکیل شجاعشون اینها 2 ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند، در منزل دستگیر شده بودند، موقع انتخابات و تظاهرات تمام در زندان بودند. این هم برگ دیگری است بر اینکه متاسفانه دستگاه قضایی ما از عدالت خارج شده.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با شهران تبری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 19:13 صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید و در اینجا گوش می‌سپاریم به پیام‌های شما.
من عرض تسلیت به خانواده محترم این دو شهید بزرگوار اعلام میکنم که همه جوانان آزاده ایران مثل جوانان شما هستن و شما هیچ وقت تنها نیستید. و از همینجا اعلام میکنم به این آخوندهای درباری که این چاهی رو که برای جوانان ایران در حال کندن هستید خودتون درش دفع خواهید شد. متشکرم.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد را با تمام دنیا عوض نمی کنید چون اون انقلابی هست. این صدای مرا به همه مردم دنیا پخش کنید. ما انقلاب را دوست داریم. این را به همه دنیا بگید.
آفرین، اعدام کنید تا همه بدانند تا چه اندازه ظلم می کنید. با هر یک نفر اعدامی 250 نفر به مخالفانتان اضافه می شود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
بیش از 8 ماه از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری و آغاز بازداشت معترضان به این انتخابات می‌گذرد و این در حالی است که روز به روز بر فشار وارده بر بازداشت شدگان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی افزوده می‌شود. آخرین گزارش‌های رسیده از انتقال روزنامه‌نگاران به زندان رجایی شهر کرج و بازگرداندن زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی حکایت دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
زندان رجایی شهر به مقصد روزنامه‌نگاران زندانی تبدیل خواهد شد. این جمله است که یکی از آگاهان مسائل حقوقی در تهران به رادیو فردا می‌گوید. به گفته این منبع آگاه، تا پیش از این تمامی مجرمان خطرناک زندان اوین که تنبیهات کارکنان زندان بر آنها بی اثر شده بود، برای گذراندن آنجا که زندانیان تبعید تنبیهی نامیده بودند به زندان رجایی شهر منتقل می شدند. اما پس از اینکه هفته گذشته مسعود باستانی روزنامه نگار به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت، روز دوشنبه نیز احمد زیدآبادی به خانواده‌اش خبر داد که به این زندان منتقل شده است. مسئولان زندان اوین علت انتقال مسعود باستانی به زندان رجایی شهر کرج را راه اندازی کلاس‌های روزنامه‌نگاری در بند 350 مطرح کرده بودند، دلیلی که خانواده مسعود باستانی آن را به شدت تکذیب کردند. احمد زیدآبادی نیز در حالی به بندی عمومی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است که در حال گذراندن حکم 6 سال حبس قطعی خود است. اما نقل و انتقالات در زندان‌های تهران به این دو مورد محدود نمی‌شود. پیش از این هدایت الله آقایی، حمزه کرمی، رضا رجبی، شهاب طباطبایی، عبدالله مؤمنی، جهانبخش خانجانی و محمد رضا نوربخش نیز از بند عمومی به بند 240 زندان اوین منتقل شده بودند. در این میان فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی، نیز از انتقال این فعال دانشجویی به بند 209 زندان اوین خبر می‌دهد. فاطمه آدینه‌وند:
اول بهمن ماه آقای مؤمنی جابجا شدند، رفتن بند 240، از بند 240 دوباره جابجا کردن بند 209. ولی آقای مؤمنی از موقعی که جابجا شده روحیه خوبی نداره، مریضی پشتی دوباره تجریح شده. اصلا غیر قانونی بود آقای مؤمنی آوردن دوباره بند 209. آقای مؤمنی حکمشو دادن، بعدن باید بند عمومی باشه در اصل. این غیر قانونی آوردنش بند 209. اما در اصل بند انفرادی میشه، دو نفرن، این آقای مومنی با شهاب طباطبایی با همن. از هیچ امکاناتی در اختیار ندارن، روزنامه از روزنامه و تلویزیون همه چی وسایل شخصی هم ازش گرفتن، از همه چی هم محروم شده. من حتی داستانم نامه فرستادم، حتی دکتر زندان گفته آقای مومنی باید بره بیرون از زندان درمان بشه، اونجا درمان نمیشه. این در تقریبا مریضی پوستی مومنی 4-5 ماه طول میکشه، الان بیشتر هم شده.
لیلی فرهادپور، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال زنان، که اول بهمن ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، برای اولین بار عصر یک شنبه 12 بهمن ماه با خانواده‌اش تماس گرفت. یک منبع خبری به رادیو فردا گفت خانم فرهادپور در اولین تماس خود با خانواده‌اش خبر داده است که وضعیت جسمی مناسبی دارد و در مدت بازداشت در زندان توانسته است با پسر خود بهرنگ تونکابونی ملاقاتی داشته باشد. بهرنگ تونکابونی، سردبیر نشریه یا فرهنگ و آهنگ، روز 15 دی ماه در محل دفتر این نشریه به همراه کیوان فرزین، منتقد و روزنامه‌نگار، بازداشت شده و هر دو هنوز در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش سایت کلمه، با اینکه بیش از یک ماه از بازداشت سید علیرضا بهشتی شیرازی از مشاوران میرحسین موسوی می‌گذرد، وی بدون داشتن حق انتخاب وکیل همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد. این وضعیتی است که علیرضا حسینی بهشتی نیز به آن دچار است. علیرضا حسینی بهشتی که او نیز از مشاوران ارشد میرحسین موسوی بود، از حدود یک ماه قبل در بازداشت به سر می‌برد و 10 روز پس از حمله قلبی همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. سایت کلمه همچنین خبر داده است که خانواده حسینی بهشتی برای دومین هفته پیاپی جمعه گذشته بر مزار آیت الله بهشتی در بهشت زهرای تهران حضور یافتند. آنها اعلام کردند که تا آزادی فرزند آیت الله بهشتی هر هفته به این حرکت اعتراضی خود ادامه خواهند داد. خانواده دکتر علی عرب مازار، مشاور میرحسین موسوی، نیز در گفتگو با سایت کلمه از تماس تلفنی وی خبر داده و گفتند در این مکالمه تلفنی 2 دقیقه‌ای تنها نگرانی آنها در مورد سلامت جسمانی دکتر عرب مازار برطرف شده است.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا و تازه‌ترین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. محمد رضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت مجلس استعفای خود را پس گرفته است، اما به نظر می‌رسد هنوز نقش و جایگاه فراکسیون اقلیت در مجلس و میزان تحمل فعالیت‌ها و اقدامات آن با اما و اگرهایی روبروست. رضا الفت درباره این استعفا و دلایل آن و نیز محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت فراکسیون اقلیت گزارشی دارد که گوش می‌کنیم.
محمد رضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت مجلس که در اعتراض به فشارهای موجود برای محدود کردن دامنه تحرک این فراکسیون استعفا داده بود، استعفای خود را پس گرفته است. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت گفته است که آقای تابش در اعتراض به فیلتر شدن سایت این فراکسیون، ممنوع ورود شدن خبرنگار پارلمان نیوز به مجلس و جلوگیری از حضور مهمانان فراکسیون در مجلس و اقدامات و محدودیت‌های دیگری که برای فراکسیون ایجاد شده است استعفا کرده بود. قنبری گفته است که با وساطت ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و تقاضای اعضای فراکسیون تابش استعفای خود را پس گرفته است. آنگونه که آقای قنبری میگوید قرار بود روز یک شنبه تعدادی از خانواده‌های زندانیان حوادث اخیر به دیدار اعضای فراکسیون اقلیت بروند و درباره آخرین وضعیت زندانیان خود با آنها سخن بگویند. اما علارغم هماهنگی‌های صورت گرفته، به دلیل ممانعت حراست مجلس از ورود این مهمانان به داخل مجلس جلوگیری شده و جلسه فراکسیون تشکیل نشده است. امری که نارضایتی اعضای فراکسیون و از جمله آقای تابش را در پی داشته و منجر به استعفای وی شده است. البته این اولین مورد از تلاش برای محدود کردن فعالیت‌های این فراکسیون نیست. در شهریور ماه گذشته سایت رسمی این فراکسیون فیلتر شد و فقط هنگامی رفع فیلتر گردید که اعضای این فراکسیون نامه‌ای به رؤسای مجلس، قوه قضاییه و وزیر ارشاد نوشتند و از این اقدام ابراز نارضایتی کردند. مقامات قضایی آن هنگام علت فیلترینگ سایت پارلمان نیوز را انتشار سخنان محمد خاتمی در ملاقات با خانواده‌های بازداشتیان پس از انتخابات عنوان کرده بودند. پارلمان نیوز طی ماه‌های بعد از انتخابات ایران تلاش کرده تا علاوه بر صدای نمایندگان اقلیت مجلس، صدای معترضین به انتخابات نیز باشد. علاوه بر این، هنوز معلوم نیست که خانواده‌های زندانیان که یک شنبه موفق به ملاقات با اعضای فراکسیون اقلیت نشدند، آیا قادر خواهند بود در روزهای آتی با اعضای این فراکسیون ملاقات کنند یا خیر. سنت ملاقات خانواده‌های زندانیان با نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت نزدیکان در بندشان در دوره مجلس ششم بنیان گذاری شد، اما در دوره مجلس هفتم به شدت محدود و منسوخ گردید. اکنون به نظر می‌رسد فراکسیون اقلیت مجلس هشتم بار دیگر تلاش کرده تا این سنت را احیا کند، اقدامی که به نظر می‌رسد خوشایند اکثریت حاکم بر مجلس نیست و باعث اعمال محدودیت‌هایی علیه این فراکسیون شده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای دیوانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارکستر سمفونیک تهران شامگاه یک شنبه پنجمین کنسرت خود را در شهر ژنو در سوئیس پشت سر گذاشت. این کنسرت نیز مانند چهار کنسرت پیشین با حرکت‌های اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی همراه بود. تور اروپایی ارکستر سمفونیک تهران با عنوان صلح و امید شامگاه 14 بهمن ماه در شهر وین پایتخت اتریش پایان می‌یابد. شرح بیشتر درباره این کنسرت‌های بحث‌انگیز در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از شهرهای استراسبورگ، بروکسل، روم و روتردام، ارکستر سمفونیک تهران پنجمین کنسرت خود را با عنوان صلح و امید شامگاه یکشنبه در سالن مجلل ویکتوریا در شهر ژنو در سوئیس پشت سر گذاشت. رهبر این بار این ارکستر پرپیشینه منوچهر صحبایی و خواننده آن نیما مسیحا است. این کنسرت‌ها در حالی در اروپا برپا شده است که ایران همچنان درگیر پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری است. اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان در ایران و همینطور اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی از یک سو و پخش بلیط‌های رایگان این کنسرت‌ها از سوی سفارت‌های جمهوری اسلامی از دیگر سو انگیزه‌ای به دست مخالفان نظام حکومتی در ایران داد تا در اکثر کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران در شهرهای اروپا صدای اعتراض خود را بلند کنند. کنسرت این ارکستر در شامگاه یکشنبه در شهر ژنو هم مانند دیگر کنسرت‌ها در بروکسل، روم و روتردام با ناآرامی‌هایی همراه بود. جمشید انور، کارمند پیشین سازمان ملل و فعال حقوق بشر، در پایان کنسرت شهر ژنو در گفتگو با رادیو فردا اعتراض خود را نه به اعضای کنسرت بلکه به نظام حکومتی در ایران به این شکل بیان کرد:
ما همه رفتیم هموطنان بسیار خودمون رو ازشون پشتیبانی کنیم و در آخر یک دسته گذارم به رئیس ارکستر گفتم که میدونیم که شما با این حکومت جنایتکار کاری ندارید و مثل ما این.
آیا در آغاز کنسرت شهر ژنو هم تظاهراتی از سوی ایرانیان صورت گرفت؟
بله، در آغاز کنسرت یکی از خانم‌ها طاقت نیاوردن و با شعار از سالن خارج شدن.
الان برنامه چه هستش؟
الان بچه ها دارن ساعت بخش میکنن با نوشته هایی که میگه که عدالت آخوندی در ایران اعدام میکنند و در اروپا کنسرت مجانی میدهند. عکس دو نفر اعدامی اونجا هست.
در آغاز کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر ژنو هم همون گونه که آقای جمشید انور گفت، گروهی از ایرانیان در مخالفت با سامانه حکومتی و اعدام‌های اخیر در ایران در داخل سالن دست به اعتراض زدند که برخی از آنها از سوی محافظان و مأموران سالن به بیرون رانده شدند. سوای این، گروهی هم در خارج از سالن مجلل ویکتوریا یک حرکت اعتراضی برپا کرده بود. در پایان کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر ژنو، در حالی که معترضان سرود ای ایران و ترانه یار دبستانی من را می‌خواندند، سالن کنسرت را ترک کرده و سپس به تظاهرکنندگان در خارج از سالن ویکتوریا در شهر ژنو پیوسته و به این ترتیب دامنه اعتراض‌ها به خیابان هم کشانده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما مصر بار دیگر بر تخت قهرمانی جام ملت‌های آفریقا تکیه زد. تازه ترین خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال مصر دیشب با پیروزی 1-0 در برابر غنا به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آنگولا دست یافت. مصر با کسب این قهرمانی اولین تیمی است که 3 دوره پیاپی عنوان قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را به دست آورده و همچنین با کسب مجموع 7 قهرمانی در جام ملت‌ها عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال قاره سیاه را نیز در کارنامه دارد. بعد از قهرمانی مصر دیشب در قاهره پایتخت و بیشتر شهرهای این کشور هواداران فوتبال جشن‌های خیابانی به پا کردند. به گزارش کانال تلویزیونی الجزیره، بازیکنان تیم ملی فوتبال مصر روز دوشنبه در بازگشت به کشورشان در فرودگاه قاهره مورد استقبال حسنی مبارک رئیس جمهور مصر قرار گرفتند. هفته 24 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار تیم‌های 12 و 13 جدول یعنی ساندرلند و استوک سیتی به پایان می‌رسد. اما در جدال تیم‌های صدر جدولی دیشب منچستر یونایتد تیم دوم جدول در زمین آرسنال تیم سوم یک پیروزی دلچسب 3-1 کسب کرد تا همچنان به عنوان جدی‌ترین رقیب چلسی صدر جدولی در مکان دوم باقی بماند. روژه فدرر تنیسباز سوئیسی و سید اول این رشته ورزشی در جهان با پیروزی در رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا اولین گرند اسلم سال 2010 یک بار دیگر قدرت خود را به رخ رقیبان کشید و جای خود را در صدر جدول بهترین تنیسبازان جهان محکم‌تر کرد. و تیم ملی هندبال فرانسه دیشب با پیروزی 25-21 در برابر کرواسی قهرمان مسابقات هندبال اروپا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. بهروز کارونی و تازه ترین خبرها از رادیو فردا.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد فشار و سرکوب، زندان و احیانا اعدام نیست. وی افزود اینها بحران را افزایش می‌دهد و تمایل به خروج از چهارچوب‌ها را تقویت می‌کند. به گزارش سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، وی با اعلام این مطلب در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب گفت که مسائل اجتماعی با فشار و سختگیری حل نخواهد شد. 82 تن از دموکراسی خواهان و فعالان ایرانی حقوق بشر با انتشار بیانیه اعدام‌های اخیر، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را محکوم کردند. در این بیانیه از همه نهادهای مدنی، حقوق بشری و اعضای مسئول جامعه جهانی خواسته شد که علیه این اقدامات که ناعادلانه و غیرانسانی توصیف شده است، واکنش نشان دهند. یروند ابراهامیان، داریوش آشوری، رضا براهینی، رامین جهانبگلو، علی اصغر تایسید جوادی، مهدی خان بابا تهرانی، حمید دباشی، علی کشتگر، اکبر گنجی، عباس میلانی و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه از بازداشت تعدادی از مدیران میانی بخش صنعت در ایران پس از تظاهرات روز عاشورا خبر داد. بر اساس این گزارش به خانواده‌های این بازداشت شدگان گفته شده است که اتهام آنها جاسوسی است. پیشتر یکی از معاونان وزیر اطلاعات گفته بود که یکی از مشاوران آقای موسوی به همکاری با سرویس‌های جاسوسی غربی متهم شده است. وی نام این مشاور میرحسین موسوی را اعلام نکرد. تهران، روزنامه تهران امروز خبر داد که میزان کمک دولت احمدی نژاد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در بودجه سال آینده بیش از 140% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، سهم مؤسسه آینده روشن که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد خود را مؤسس آن معرفی کرده، 1,200,000,000 تومان است. همچنین سهم بنیاد فرهنگی مولانا وابسته به حمید مولانا مشاور رئیس جمهور 337,000,000 تومان اعلام شده است. تهران امروز نوشت که میزان کمک به مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان 500,000,000 تومان و مؤسسه آموزشی امام خمینی قم با ریاست آیت الله مصباح یزدی 10,000,000,000 تومان تعیین شده است. آیت الله مصباح یزدی و روح الله حسینیان از هواداران محمود احمدی نژاد به شمار می روند. در ایران حجم پول در گردش در شهریور امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 27% افزایش یافته است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از یک گزارش بانک مرکزی نوشت که حجم نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری به حدود 212 تریلیون تومان رسید. اقتصاددانان افزایش حجم نقدینگی را یکی از عوامل رشد تورم می‌دانند.
بهروز کارونی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید و در این بخش از برنامه در گفتگوی ویژه رادیو فردا صحبت‌های یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را خواهیم شنید. میهمان این هفته گفتگوی ویژه یکی از دیپلمات‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی است، کسی که به گفته خودش مسئولیت رسیدگی به حل و فصل قضیه کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس شهروند کانادا را بر عهده داشته است. او که 25 سال را در این حرفه سپری کرده بود، 6 سال پیش از مسئولیت‌هایش در وزارت خارجه کناره گرفت و تا این لحظه را در سکوتی خارج از مرزهای ایران سپری کرده بود. اما انتشار نامه‌ای منتسب به او در پاره‌ای از سایت‌های هوادار جنبش سبز نامش را بر سر زبان‌ها انداخت. او در ابتدای این نامه که متن آن ناقص منتشر شده بود نوشته است: ظرف 2 سالی که در اداره آمریکا و میز کانادا در جریان پرونده قتل خانم زهرا کاظمی بودم، با پرسنل ارگان‌های امنیتی ملاقات‌هایی داشتیم. در این ملاقات‌ها، در گفتگوهای خصوصی و به اصطلاح رفاقتی با آنها، صراحتاً می‌گفتند که حضرات آیات اعظام در قم معتقدند هر کس در مقابل اسلام بایستد مستحق مرگ است. اگر هم کثرت اعدام‌ها به صلاح نظام نباشد، کسانی که آزاد می‌شوند باید عذابی را بچشند که فقط جنازه متحرکی از زندان خارج شود تا درس عبرت برای همه آشنایانش باشد. میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا کسی نیست جز ابوالفضل اسلامی، دیپلماتی که اکنون در اولین گفتگوی خود با گلناز اسفندیاری و محمد زرقامی از رادیو فردا به دلایل نوشتن آن نامه و چگونگی قرار گرفتن آن بر روی اینترنت می‌پردازد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
من خیلی متعجب شدم از اینکه یکی از نامه‌هایی که من به دوستانم نوشته بودم در وزارت امور خارجه دیدم که توی اینترنت اومده تا یک خبر بدون مقدمه و مؤخره‌ای که اصلا ناقص بود و نوشته بودن که آقای اسلامی رایزن سفارت ایران در ژاپن، در صورتی که اصلا خبر کاملا اشتباه. بنده در سال 2001 تا 2004 در ژاپن بودم، بعد که پایان ماموریت گرفتم رفتم تهران، از معاونت آسیا به معاونت امریکا منتقل شدم و در اونجا با توجه به اینکه خب من یکی از دیپلمات‌های با سابقه بودم، اینها ما رو مأمور کردن که روی قضیه پرونده خانم زهرا کاظمی کار بکنیم، بلکه با دولت کانادا به توافقاتی برسن که این قضیه حل بشه.
چطور شد که این نامه از واقعیت‌هایی که الان شما درباره‌اش صحبت کردین کمی دور شد؟
من وقتی که به تهران برگشتم و به اداره امریکا رفتم و اونجا مشغول کار شدم، در اداره امریکا روی همین قضیه خانم زهرا کاظمی که ما مشغول کار شدیم، خب اون دوره آقای خاتمی بود در سال 2004 و به اون صورت خفقان در وزارت امور خارجه نبود، میتونستیم حرفامون رو بزنیم، میتونستیم نظرات خودمون رو بگیم و من به عنوان کارشناس نظراتم رو میگفتم. اما وقتی که آقای خاتمی ریاست جمهوریشون تموم شد و آقای احمدی نژاد روی کار اومدن و آقای متکی وزیر شدن، بلافاصله به من خبر رسید از طرف دوستانم که در بخش امنیتی بودن که فلانی آقای اسلامی اینها رو شما حساسیت پیدا کردن و خلاصه شما ممکنه که برای دردسر درست بشه و همونها به من کمک کردن که من ظرف 1 هفته تونستم از تهران خارج بشم.
میشه بفهمید که چرا رو شما حساسیت پیدا کرده بودند؟
به خاطر اینکه من به عنوان کارشناسی که روی پرونده خانم زهرا کاظمی کار میکردم، به راحتی از خانم زهرا کاظمی دفاع میکردم، از حقشون دفاع میکردم و محکوم میکردم کاری که اینها کردن، به خاطر اینکه به روابط دو کشور لطمه میخورد و ملت ایران ضررشو دیدن. داستان اومدن ما هم به ترکیه خیلی عجیب بود که ما ظرف 1 هفته بدون اطلاع هیچ کسی در وزارت امور خارجه، که حتی من تا روز چهارشنبه آخر وقتی مشغول به کار بودم که من روز پنجشنبه و جمعه پاسپورت دستم بود پرواز کردم ترکیه. وقتی اومدیم ترکیه آقای سفیر سریع متوجه شد و عواملش رو فرستاد دنبال ما و خیلی پیگیر شدن، هیئت ها اومدن و خلاصه خواستن ما تطمیع کنن که ما برگردیم به تهران، ولی من گفتم نه، من بر نمیگردم. ولی چون ما رو تهدید کردن که اینجا اگر بخوای صدای از خود در بیاری در تهران ممکنه برای اقوامت مشکل درست بکنی و خانوادت و همینطور دوستان وزارت خارجه ای رو میریم شناسایی میکنیم، اونهایی که ممکنه به تو کمک کرده باشن اونها رو ما اذیت و آزار میرسونیم و حتی من اطلاع رسید که بعضی از دوستانم رو بردن و استنطاق کردن، اذیت کردن. من تصمیم گرفتم که کلا یک راه دیگه رو در پیش بگیرم. فکر کردم که چون سابقه طولانی توی وزارت امور خارجه دارم، گفتم که من با روابطی که با هم داریم اونها رو سعی میکنم که کمکشون بکنم و بهشون یک نیروی بدم که اونها هم در داخل وزارت امور خارجه بتونن تمرد بکنن.
میتونیم بگید که این نامه ها به کی برمیگرده؟
وقت وقتی که من اومدم در توکیو مستقر شدم، از تمام دوستانم، همکارام به انواع مختلف ایمیل ها رسید و از من حمایت کردن و گفتن که خیلی کار خوبی کردی، شجاعت به خرج دادی، مردانگی کردی که رفتی و ما هم دوست داریم، واقعا علاقمندیم که مثل تو بتونیم از شر اینها خودمون نجات بدیم، ولی خودت که میدونی ما میترسیم به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی ماموران اطلاعاتی و پاسپورت سیاسی به راحتی به همه جا اعزام میکنه. اینها میتونن به راحتی ما رو حذف فیزیکی بکنن. منتها ما همه میدونیم که در وزارت امور خارجه سه گروه هستن که گروه اکثریتش بخش کارشناسی وزارت امور خارجه است. میدونن که این بخش با مردم هستن.
پس آقای اسلامی اینطوری باید نتیجه بگیریم که اگر که یک گروهی هستند که به قول شما اکثریت هستن، دو گروه دیگه هستند که به هر حال به نوعی به گفته شما باید سمپات حاکمیت باشن. اون دو گروه دیگه چه کسانی هستن؟
این گروه اقلیت جمهوری اسلامی به عنوان یک گاو شیردهی میشناسن، نه به عنوان وطن خودشون، لذا اینها با ملت نیستن. یه گروه فرصت طلبای هستن که اینها وقتی که مثلا بوی دلار میشنوند و میفهمن که در وزارت امور خارجه دلار گرفتن هست، اینا فرصت طلبی میکنن، از جاهای دیگه میان. یه دز نیروهای اطلاعاتی هستن، سرویس امنیتی هستن که توی وزارت خارجه هستن، اینا اکثرا در مقامات بالای وزارت خارجه هستن. ولی بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه اکثرا مثل ماها از دانشجوهای دانشکده روابط بین الملل هستن، اینا با مردم هستن.
ولی اگر اینا با نظام جمهوری اسلامی مخالفن، چجوری دارن این همه سال برای نظام کار میکنن؟ مثلا شخصی مثل خودتون چجوری تو وزارت امور خارجه، چون به هر کسی که اینجور کارا رو نمیدن آقای اسلامی.
اگر انشاءالله یه روزی بشه مثلا آقای محسن امیرزاده که معاون بودن، ایشون از زندان آزاد بشن و با شما صحبت بکنن، بنده خودم چند بار گفتم آقا من دیگه از این خیانت ها، از این جنایت ها خسته شدم، واقعا دلم میخواد استعفا بدم. ایشون گفتم مرد اون هست که بمونه و خودش آلوده نشه و اگر ما بخوایم بریم باز همونها میان جای ما رو میگیرن، پس ما نباید عقب بشینیم، باید بمونیم. قبل از اون هم بنده در ماموریت اولم که در بانکوک بودم، آقای سفیرمون در اونجا، من به ایشون گفتم آقا من دیگه به خدا خسته شدم از این خیانت هایی که میبینم در وزارت. باز ایشون به من گفتن، ایشون آقای محمد مهدی سازگارا بودن، اخوی آقای محسن سازگارا، به من گفتن آقای اسلامی اگر ما بریم بیرون کی جای ما میاد؟ پس ما بمونیم توی این سیستم و کمک بکنیم که اصلاح بکنیم.
آقای اسلامی شما از این سیستم اومدین بیرون، ولی شما تا اونجایی که خودتون هم اشاره کردین استعفا ندادید.
هیئتی که از تهران اومد اینجا منو برگردونه، وقتی که اینها موفق نشدن با من تماس بگیرن، به من پیغام دادن که ما پس تو رو از وزارت خارجه اخراجت کردیم. منم گفتم که من 25 سال در وزارت امور خارجه خدمت کردم، حق بازنشستگی پرداخت کردم و من استعفا نمیدم، منتظر میمونم تا انشاءالله شما سقوط بکنید، برمیگردم سر جای کار خودم.
پس هنوز عضو وزارت امور خارجه هستید؟ هنوز تو سفارت دارید کار میکنید در توکیو یا چگونه هست وضع شما؟
چون سفارت و اون هیئت‌هایی که مدام تهدید کردن که بایستی سکوت بکنی یا اگر میتونی برگردی تهران ما تو رو میبخشیم، برات مجدداً سر کار برمیگردی، تو نیروی مؤمن ما بودی، متعهد ما بودی، وقتی که من توجهی نکردم گفتن پس اگر اینجا صدا در بیاد خودت میدونی چه بلای سرت میاد.
و چطور شد که الان تصمیم گرفتی در گفتگو با رادیو فردا این سکوتتون رو بشکنید؟
خب این نامه من که تو اینترنت منتشر شد و در ضمن اوضاع امروزم دیگه اقتضا میکنه که من یه صحبت‌های زیادی دارم برای مردم به مناسبت 22 بهمن و میخوام برای مردم توضیح بدم که این سیستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نیروهای امنیت خودش باهاش نیستن و مردم میخوام بدونن که واقعا اگر یک سرکوبی داره انجام میشه توسط یک اقلیتی است که اینها با یک مقاومتی بیشتر مردم شکست میخورن.
ما الان شاهد بودیم که چند هفته پیش یکی از دیپلمات‌های ایرانی در اسلو از کارش استعفا داد به خاطر برخوردی که شد به خصوص در روز عاشورا با مردم. میخواستم ببینم احتمال میدید که شاهد استعفاهای بیشتری باشیم با توجه از شناختی که دارید از کسانی که در وزارت امور خارجه چه در ایران چه در سفارت‌های ایران در جاهای دیگه کار میکنند؟
باور کنید من در از این 4 سالی که توی ژاپن بودم ایمیل های فراوون از دوستانم به هم رسیده که ما چه کار بکنیم، ما داریم زجر میکشیم، ما چطوری خودمون نجات بدیم، ما میترسیم که اینها اگر بفهمن از نیات ما برای سر خانواده ما بیارن. من خودم در اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه کار کردم، تمام همکارای من در اداره خلیج فارس از این مسائلی که بین ایران و روسیه و این مسائل هسته‌ای پیش اومد همه دلگیر و عصبی بودن، ولی خب کاری نمیتونن انجام بدن چون فشاری که از ناحیه نیروهای امنیتی رو بچه‌ها هست، اینا مجبورن خودشون رو یه جوری با اون شرایط تطبیق بدن.
چه فشاری آقای اسلامی منظور نظرتون هستش؟
کارمندای وزارت خارجه خودشون میدونن که سیستم روشون حساسه، ممکنه اون کسی که پرو دستش نشسته این آدم خودفروخته‌ای باشه که از نیت باطنی من وقتی خبردار بشه به سیستم اطلاع بده که ایشون داره نغمه‌های مخالف میزنه و بیان سراغش.
من این حساسیت رو درک میکنم، اما در خصوص اون مسئله ترور اشخاص، اون چیزی که ما میتونیم در سالهای اخیر به ویژه ببینیم، شاید 20 سال دیگه ترور سیاسی رو در خارج از مرزهای ایران شاهد نبودیم، ترورهایی که عموما مثلا منتسب بشه به عوامل جمهوری اسلامی ایران که در خارج از مرزها فعالیت کرده باشن.
خب رسوایی که برای اینا به بار میاره براشون دیگه هزینه‌اش صرف نمی‌کرد این کارو انجام بدن.
بنابراین خب همکاران شما هم نمیتونستن از این بابت نگران باشن.
خب ببینید آخه مثلا فرض بفرمایید بنده در وزارت امور خارجه کی منو میشناخت؟ اگر مثلا فرض بفرمایید که من توی تصادف کشته میشدم، یا مثلا فرض کنید که یه حس فیزیکی میشدم، من شناخته شده نبودم، اما مثلا آقای بختیار در پاریس وقتی کشته میشه همه دنیاش حساب میکنن و به هر حال اینا ریسک نمیکنن دیگه. بسیار از دوستان ما هستن که به هر حال اینها فکر میکنن که شاید این نظام باقی میمونه و مردم نمیتونن سرنگون کنن این نظام رو.
یعنی که معتقد هستید که اعدام از دیپلمات‌های ایرانی منتظرن ببینن که آیا به نفعشون هست استعفا بدن یا نه؟
100%. چون اصلا میدونیم که هیچ کدوم از این سفیرای ما دلارهایی که در خارج از کشور توی سفارت حقوق میگیرن هیچ وقت به تهران برنمیگردونن، توی حسابای خودشون در خارج از کشور میذارن.
اگر که این اتفاقات اخیر که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران شاهدش بودیم نمی افتاد، فکر میکنید که شما همچنان به این سکوت میخواستید ادامه بدید، یا اینکه چون این اتفاقات افتاده الان بازاری وجود داره برای اینکه حرفاتون رو عرضه کنید؟
به طور اتفاقی شد، چون من احساس میکردم که در سایه موندن من و تشویق بچه ها به تمرد از سیستم بهتر از این هست که بیام در داخل مطبوعات و خودم رو به اصطلاح توی زبانها بیندازم. وقتی این نامی منتشر شد و این حوادث هم خب به هر حال به دنبالش بود، من ترجیح دادم که دیگه این موضوع باز بشه.
یه اشاره‌ای هم داشتید به این ترسی که شما دارید اونجا، از اینکه اونجا به هر حال جو امنیتی براتون چندان گویا به گفته خودتون مناسب نیست، با توجه به اینکه این صحبت‌ها رو بیان کردید و بالاخره علنی کردید، الان آیا جایی هست که از شما حمایت کنه؟ آیا پلیس ژاپن حمایت از شما رو به عهده می‌گیره؟
به ما گفتن اگر برای شما مشکلی پیش اومد به ما اطلاع بدید، حتی به من گفتن اگر دیدین کسی شما رو مزاحمت ایجاد می‌کنه به ما اطلاع بدید. ولی من با توجه به اینکه می‌بینم اینا اینقدر خونریز شدن که برای ترسوندن مردم، دو تا جوونی 20 ساله، الان پسر خود من 23 سالشه، این جوون چی متوجه میشه که مثلا مسائل سیاسی چی هست که این رو بگیرن و اعدام کنن که مردم رو بترسونن؟ اینو من واقعا میگم دیگه، الان برای من فرقی نمیکنه، منم یکی از مردم ایران هستم، فوقش این هستش که اینها میان اینجا یه بلای سر من میارن و بیشتر برای خودشون آبروریزی خواهد شد. اینا هر خونی بیشتری که بریزن، هر ظلم جنایتی بیشتری که بکنن، زودتر خودشون رو به سوی سرنگونی میبرن. فکر میکنم خون من از خون اون کسایی که در کهریزک بودن اینها رو این همه شکنجه کردن و زیر شکنجه کشتن، خب چه فرقی میکنه؟ مگه اونها انسان نبودن؟ اونها جون نداشتن؟ اونها درد نمیکشیدن که من دیگه حالا بیام اینجا و از ترس این که مبادا منو تهدید بکنن سکوت بکنم؟
ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، مهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا با محمد زرقامی و گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گفتگو می کرد. ابوالفضل اسلامی اینک دیپلمات دیگری است که از پشت پرده ها صحبت می کند، به دنبال اظهارات چندی پیش محمد رضا حیدری، کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اسلو پایتخت نروژ که وی نیز در گفتگوی ویژه رادیو فردا شرکت داشت. ساعت 19:48.40 صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. دولت هوگو چاوز در ونزوئلا که از همپیمانان نزدیک محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود، سالهاست مانند جمهوری اسلامی با اعتراضات دانشجویی روبروست. مدتی پیش دانشجویان ونزوئلا با تأکید بر وضعیت خفقان آور دانشگاه‌های خودشان برای دانشجویان ایرانی نامه‌ای نوشتند و از دانشجویان ایران دعوت کردند به مبارزه خود ادامه دهند. دانشجویان ونزوئلا می‌گویند که مقامات مختلف در حکومت هوگو چاوز اعلام کردند اعتراضات دانشجویان توطئه‌ای برای بی‌ثبات کردن کشور است و از این جهت مبارزه خود را با مبارزه اعتراض‌آمیز دانشجویان ایران مقایسه کردند. از این رو گفتگویی داریم با رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا و چند کارشناس مسائل آمریکای جنوبی و به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های جنبش دانشجویی ایران و ونزوئلا خواهیم پرداخت در گزارش ویژه رادیو فردا. آزاده اسدی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. چند پیش فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا که دست کم 60,000 دانشجو دارد، نامه خطاب به دانشجویان ایرانی منتشر کرد. در این نامه که ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا آن را امضا کرده است، از دانشجویان ایرانی دعوت شده تا برای رؤیای آزادی و دموکراسی به مبارزه ادامه دهند. اعضای این فدراسیون از دانشجویان معترض ایرانی خواستند صدایشان را برای پیروزی بلند نگه دارند و تسلیم نشوند. رابطه ایران و ونزوئلا طی 5 سال گذشته قوی تر شده است. رئیس جمهوران دو کشور هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد بارها با هم دیدار داشتند و ده ها توافقنامه دو جانبه در زمینه های صنعت نفت، حمل و نقل و بانکداری امضا کردند. با این حال از نامه فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا چنین برمی آید که دانشجویان این کشور ضمن همدردی با دانشجویان ایرانی از مبارزه‌ای می گویند که سالهاست شروع کردند. آقای ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلیل نوشتن این نامه خطاب به دانشجویان ایرانی میگوید.
فشاری که دانشجویان ایرانی با آن مقابله و زندگی میکنند بسیار شبیه فشاری است که دانشجویان ونزوئلا تحمل میکنند. در ونزوئلا دانشگاه‌ها رنج زیادی را به خاطر سیستم حکومتی تحمل می‌کنند و این وظیفه ماست که به عنوان نسل جوان برای دموکراسی و آینده دانشگاهمان تلاش کنیم. دنیا باید بداند که حکومت دیکتاتوری می‌تواند ما را با گاز اشک‌آور و فشار بترساند، اما به همین نسبت به ما کمک می‌کند تا تلاشمان را برای پیدا کردن دلایل اصلی این فشار بیشتر کنیم.
آقای ناوارو دوران ادامه می‌دهد.
ما می‌خواستیم صدایمان را از طریق فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا به دانشجویان ایرانی برسانیم تا با هم برای قوی کردن و بلند کردن صدای اعتراضمان برای دستیابی به آزادی همراه شویم. ما می‌خواهیم به دانشجویان ایرانی بپیوندیم و در مقابل فساد و قدرت نمایی حکومت‌ها ایستادگی کنیم. ما باید سرنوشت کشورمان را تغییر دهیم.
از آقای دوران میپرسم چرا تصور میکنید شرایط مبارزه دانشجویان در ونزوئلا شبیه شرایط دانشجویان ایرانی برای اعتراض به وضعیت موجود است؟
به این دلیل که جنبش دانشجویی ونزوئلا تحت فشار شدید حکومت است تا صدایمان را قطع کنند و اعتراضمان به جایی نرسد. گروه‌های موافق دولت همیشه در دانشگاه حضور دارند تا با ایجاد وحشت، آتش زدن محل‌های تجمع و نابود کردن مراکز جمع شدنمان ما را از ترور و مرگ ترسانده و فراری ماندهند. اتومبیل‌های ما تحت نظر است و فعالیت‌های ما توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زیر نظر است. رسانه‌ها زیر نظر دولت است. مکالمات تلفنی خصوصی ما کنترل می‌شود و دولت می‌خواهد هر طور که شده ما را به عنوان مخالفان انقلاب شکست دهد. به نظر شما این اوضاع شبیه وضعیت موجود در ایران نیست؟
رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا در مورد سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا که حدود یک ماه و نیم پیش انجام شد میگوید:
آن روزها علیه آقای احمدی نژاد در کاراکاس و بقیه شهرهای ونزوئلا راهپیمایی‌های بزرگی برقرار بود. همین نشان می‌دهد که نگاه ما به احمدی نژاد و سیاست‌هایش چقدر با نگاه مسئولان کشورمان متفاوت است. از نظر ما رابطه خودمانی که احمدی نژاد و چاوز سعی دارند آن را بین خودشان نمایش دهند معنای جز رشد دیکتاتوری ندارد. ما از این رابطه می‌فهمیم که ایران هم قرار است مثل ونزوئلا با نیروهای نظامی و ایجاد وحشت اداره شود. از بین رفتن حقوق اولیه مردم دو کشور نتیجه نزدیک شدن رابطه این دو رئیس جمهور است.
Estamos aquí para darle la bienvenida.
Je te souhaite la bienvenue à toi,
a ti, hermano.
Mon frère, Mahmoud Ahmadinejad,
leader,
un leader,
hermano,
un frère.
Compañero, yo diría,
tu es
incluso gladiador,
des luttes
anti-imperialistas.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رابطه صمیمانه ای با هم دارند، در حدی که یکدیگر را برادر خطاب می کنند. اما آیا سیاست های چپگرای چاوز در ونزوئلا شباهتی به سیاست های رهبران حکومت جمهوری اسلامی دارد؟ این سؤال را از خانم دکتر ایسا کاردوزو، استاد دانشگاه متروپولیتن کاراکاس در رشته روابط بین الملل می پرسم. ما همین سؤال را از خودمان می پرسیم. در سیاست‌های چاوز کمتر عناصری در جهت پیشرفت جامعه‌گرایی و توزیع ثروت و حتی کمونیسم دیده می‌شود و حکومت او بیشتر به سمت نظامی‌گرایی، خشونت و تهاجم می‌رود. بخشی از شباهت‌های دو حکومت در رابطه با اسرائیل و آمریکاست. چاوز و احمدی نژاد خود را ضد آمریکایی می‌دانند و علیه اسرائیل سخنرانی می‌کنند. هزینه زیادی را صرف نیروهای نظامی می‌کنند. با روسیه و چین توافقنامه امضا می‌کنند و موافق دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند.
Tiempo esta parte se volvió muy agresivo y muy coincidente con el del presidente Ahmadinejad, muy desafiante del orden internacional, de las instituciones internacionales.
Meeting with anti-US Venezuelan president Hugo Chavez, a staunch defender of Tehran's nuclear program.
Then he's off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez.
Then he's off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez.
Steve Harrigan is Carlos Malamud, کارشناس و تحلیلگر مسائل مربوط به آمریکای لاتین است. او آرژانتینی الاصل و مقیم مادرید است. آقای مالامود در زمینه تفاوت‌های ایدئولوژیک بین دو حکومت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا میگوید:
با اینکه ایران بر اساس محافظه‌کاری و حکومت اسلامی اداره می‌شود و ونزوئلا بر مبنای جامعه‌گرایی و سوسیالیسم و روشی بر مبنای سیاست‌های عوام‌پسند در برنامه دارد، اما با وجود این تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی نیست این دو حکومت را به هم نزدیک می‌کنند. اول از همه رفتار ضد آمریکایی و در مرحله بعد نحوه حکومت آنتی دموکرات هر دو کمک می‌کند نکات مشابه بیشتری را در یکدیگر پیدا کنند.
El respaldo que dio Hugo Chávez después de las fraudulentas elecciones.
آقای چاوز هم مانند آقای احمدی نژاد به خصوص بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران مخالفان زیادی دارد که به نظر می رسد تعدادشان در حال افزایش است. آنها در بخش افزایش مخالفان نسبت به سیاست ها و روش اداره کشورهایشان بیش از هر چیزی به هم شبیه هستند.
De las políticas exteriores de los dos países iraníes de hace unos meses atrás muestra esta situación, ¿no?
دانشجویان ونزوئلایی در شرایطی با دانشجویان معترض ایرانی اعلام همبستگی می‌کنند که حکومت‌های دو کشور همچنان در حال گسترش رابطه و همکاری با یکدیگر و تلاش برای نشان دادن شباهت‌های مختلف با هم هستند.
گزارش ویژه رادیو فردا را از آزاده اسدی میشنیدیم که به مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های جنبش دانشجویان ایران و ونزوئلا اختصاص داشت. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. سایت ندای سبز آزادی میگوید تعدادی از مدیران میانی بخش صنعت به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین میگوید پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد فشار، سرکوب، زندان و اعدام نیست. و ده‌ها تن از دموکراسی خواهان و فعالان ایرانی حقوق بشر اعدام‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تکرار می‌کنم 20420221124113. همچنین برای ارسال پیام‌های کوتاه خود به شماره 20420-603-8741-50 تکرار میکنم 20420-603-8741-50 میتوانید SMS بزنید. تا ثانیه های دیگر، محمد رضا کاظمی و تازه ترین خبرها.